بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ابن قاسم، رسیدیم به جلسه 28، ادامه بحث حید و نفاس و استحاده، اونجایی که مصنف رحمه الله میگه و اقل زمن تحید و فیه المرأت و فی بعد النسخ الجاریت و 9 سنین قمریت، کمترین زمانی که حائد میشه در آن زن، و در بعضی از نسخه ها به جای المرأه اومده الجاریه. جاریه یعنی دختر، یعنی دختر. البته جاریه به کنیز هم گفته میشه، کنیز جاریه گفته میشه به اون، عمه گفته میشه به اون. پس جاریه هم به معنی کنیز، هم به معنی دختر، و اینجا منظور همون دختره. یعنی و جاریه به دختر گفته میشه لشدت جریها و تحرکها، به خاطر اینکه خب دختر یعنی جوانه دیگه، نوجوانه، جوانه، تحرک داره، جنبجش داره. خب مرد هم باشه هم همینطوره، یعنی پسر جوان و نوجوان تحرک داره، به خاطر همین جاریه گفته شده بگو. پس در بعض از نسخه ها اومده و اقل زمان تحید و فیه الجاریتو، ولی در اینجا فیه المرأتو، حالا فرقی که نداره. و کمترین زمانی که حائد میشه در آن زن یا دختر 9 سال قمریه، 9 ساله، و اون سال هم قمریه، یعنی شمسی و میلادی حساب نمی کنیم. این ماه قمری، ماه شهریه، تمام چیزهایی که بستگی به شهر داره همش قمری حساب میکنیم. خب بعد میگه فلو رأت قبل تمام التسع به زمن یدیق عن حید و طهرم فهو حید و الا فلا. حالا اگر دید خون را قبل از تمام 9 سالگی در زمانی که تنگان میشه از حید و طهر، پس آن حیده، و اگر نه پس آن حید نیست. خب اقل طهر 15 روزه دیگه که خوندیم، 15 روزه در جلسه قبل خوندیم، و ببخشید اقل حید، درست اقل، اکثرش که حدی نیست، اقل طهر 15 روزه و اقل حید هم 1 شبانه روزه. پس 15 و 1 شبانه روز میشه 16 روز. 16 روز. خب حالا اون دختری که به 9 سالگی رسید، 9 سالگی رسید، اگر 15 روز قبل، 15 روز قبلش پاک شد، یعنی مثلا حالا واضح‌تر مثال بزنیم، مثلا 1 تا 5 خون اومد، 1 تا 5 خون اومد، بعد 5 از 5 رفت تا 20، از 5 رفت تا 20، خب 20 9 سالش تمام شد، 20 9 سالش تمام شد. خب پس الان اون خون که اومده بود به پایان رسیده بود کی بود؟ 5. از 5 تا 20، یعنی از اون خون که بند اومد، که پاک شده، اون دختر پاک شده، تا 9 سالگی چند روزه؟ 15 روز. پس از 16 روز کمتر شده پاکی دیگه، اون پاکی از 16 روز کمتر شده، 15 روز شده. و پس این میگیم اون خونها حید بوده. یا باز کمتر شد، 14 روز شد پاکی، مثلا خون اومد از یکم تا ششم، از ششم دیگه رفت بیستم، 9 سالش تمام شد. پس اون پاکی، اون خون، زمانی که خون بند اومد و که ششم باشه، بعد رفت 7, 8, 9 تا بیستم که 9 سالش شد تمام شد، این چند روز گذشته که پاکیه؟ 14 روز. خب پس میگیم اون خونهایی که اومد حید بوده، اون خونها حکم میکنیم حید بوده. پس اگر یک خونی اومد و بعد از اون 15 روز گذشت اون به 9 سالگی رسید، 14 روز گذشت به 9 سالگی رسید و همطور کمتر 13, 12, 11 روز گذشت به 9 سالگی رسید، 10, 4 همینطور پایین تر، بعد حکم میکنیم که اون حید بوده. اما اگر بیشتر شد، 16 روز رسید پاکی، دیگه نمیگیم اونا حیده، اونا خونه فاسد میشه. مثلا از خون اومد تا چهارم، از چهارم دیگه گذشت، پنجم، ششم، اینا همش پاکه، چیزی خونی که نیومده پاکه. بیستم 9 سالگیش تمام شد، یعنی 9 سالگی رسید. الان چند روز گذشت از اون موقع که خون اومد تا به 9 سالگی رسید؟ 16 روز گذشته. خب پس چون که از 15 رد کرد، 16 روز شد و بیشتر 17 روز پاک شد، 18, 19 تا هر چقدر بره، دیگه حکم میکنه اون خونها فاسد بوده، خون استحاده بوده، فاسد بوده، خون حید نبوده. خب بعد میگه و اقل الحمل زمنن 6 اشهرن و لحظتانه و اکثره زمنن 4 سنینه و غالبه 9 اشهرن و المعتمد فی ذلک الوجود. حالا اقل بارداری چقدره از جهت زمان؟ 6 ماه و 2 لحظه. 6 ماه و 2 لحظه یعنی 6 ماه بارداری 2 لحظه، لحظه اول که لحظه جماع و لحظه دوم که گفت اون لحظه که بچه به دنیا میاد، و بیشترین آن، بیشترین حمل 4 ساله، اغلب حمل هم 9 ماهه که اغلب زنان دیگه 9 ماه که گذشت بچه به دنیا میارن، و معتمد در اینها هم وجوده، یعنی این چنین چیزی وجود داشته، 6 ماهگی بچه متولد شده، 9 ماهگی اغلب زنان بودن و آخر دیگه تا 4 سال هم وجود داشته. و يحرم بالحيد و في بعض النسخ و يحرم على الحائض 8 اشیاء. حرام میشه با حید در بعض نسخه ها به جای بالحيد على الحائض، یعنی بر زن حائض اومده. پس حرام میشه با حید یا بر زن حائض 8 چیز. احدها الصلاه فردا و نفلا و كذا سجده و تلاوت و شکر. یکی از اینها نمازه، حالا نماز فرض باشه یا سنت باشه فرقی نداره، و همچنین سجده تلاوت، سجده شکر، چون که در مذهب خودمون شافعیون سجده تلاوت و شکر مثل نمازه، یعنی باید رو به قبله باشه و با طهارت یعنی احکامات، برخی از احکامات نماز به اون تعلق میگیره، و پاکی هم همینطور، جانماز پاک باشه، پاکی از حید که الان داریم میخونیم. و ثانی از صوم فردم او نفلا، دوم روزه هست فرد باشه یا سنت. و ثالث قرائت القرآن، چهارم خواندن قرآن. و رابع مس المصحف و هو اسم للمکتوب من کلام الله بین الدفتین، چهارم دست گرفتن به مصحف که قرآن باشه. حالا مصحف تعریفش میکنه، میگه آن مصحف اسمیه برای چیزهایی که مکتوب نوشته شده از کلام خداوند که بین دو دفه قرار داره، بین دو جلد قرار داره. خب این میشه مصحف تعریفش. و حمله دیگه، حمل قرآن، باز بر زن حائض جایز نیست الا اذا خافت علیه، مگر که این بترسه بر قرآن از تلف شدن. مثلا داره قسمت آتش میگیره و قرآن نزدیکه، خب حالا بره وضو بگیره، خب حالا زن حائده، زن حائده که جایز نیست در از قرآن دست بگیره، پس و کسی هم دیگه نیست برداره، و اگر ول بکنه بره قرآن آتش میگیره، پس اینجا دیگه اون زن حائض قرآن رو بلند میکنه و بر میداره. اینا یعنی برای ترسیدن از تلف شدن قرآنه که باید نجات بده قرآن رو. پس اینها شرایط استثنایی جایزه براش دست بگیره به قرآن و یعنی حمل بکنه اون رو. و الخامس و دخول المسجد للحائد ان خافت تلویسه، و پنجم داخل شدن به مسجد برای زن حائد که اگر خوف تلویس یعنی آلودگی مسجد داره. خب یعنی اگر ترس داره میفهمه که خون حید میریزه تو مسجد و خون هم نجسه و آغشته کردن مسجد به نجاست به هر طریقی حرامه، پس اینجا اجازه نداره حتی داخل بشه به مسجد. اما اگر خوف آلودگی مسجد نداره، بسته بندی کرده که خون نمیریزه، اجازه داره که داخل بشه، رد بشه از این در مثلا به اون در، رد شدن اشکال نداره. و سادس طواف فردن و نفلا، ششم طواف حالا فرد باشه یا سنت فرقی نداره، جایز نیست. و سابع الوتو، و یسن لمن وطع فی اقبال الدم التصدق بدینار و لمن وطع فی ادباره التصدق بنصف دینار. هفتم نزدیکیه، جماع کردن در حالت حیط حرامه، جایز نیست. و سنت میشه برای کسی که نزدیکی بکنه در رو کردن خون حیط صدقه دادن به یک دینار، و به کسی که نزدیکی بکنه در پشت کردن، در هنگام پشت کردن حیط یعنی به پایان رسیدن اون آخرای حیط این کار انجام بده، تصدقه دادن به نصف دینار. و دینار هم که یک دینار که همون یک مثقاله، یک مثقال طلاست. و الثامن الاستمتاع بما بین السرت و رکبت من المرأت، فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذبه. هشتم استمتاع، کامگیری به آنچه که بین ناف و زانوی از زن که بدون پرده باشه، پوست به پوست باشه، ولی اگر پرده باشه که مشکلی نیست. پس گفت که بین ناف و زانو، پس حرام نمیشه استمتاع به آن دو، یعنی به ناف و زانو، ناف و زانو و نه به بالای ناف و زانو، بنابر قول برگزیده در شرح مهذب، در مجموع شرح مهذب امام نووی رحمه الله. پس خود ناف و زانو شامل نمیشه. ثم استطرد المصنف لذكر محقه ان يذكر في ما سبق في فصل موجب الغسل فقال ويحرم على الجنب خمسه اشیاء. سپس استطراد آورد مصنف، گریزی زد مصنف به ذکر آنچه که، ذکر یعنی همون ذکر بیان، به بیان آنچه که حق آن اینه که ذکر کرده بشه، بیان کرده بشه در آنچه که گذشت در فصل موجبات غسل، و گفت و حرام میشه بر جنوب پنج چیز. خب الان فصلی که داریم میخونیم فصل در مورد حید و نفاس استحاده است، و بعد گفت چیزهایی که بر زن حائط حرامه، هشت چیزه و بیان کرد. خب حالا چون که در مورد چیزهایی که حرامه بر حائط و گفت هشت چیزه بحث اومد، گریزی زد و در مورد چیزهایی که حرامه بر جنوب بیان داره میکنه، حالا که پنج مورده و هر پنج مورد هم تو بحث حید هم اونجا هستش، یعنی همون هشت موردی که در حید گفتیم حرامه، پنج مورد اون برای جنوب هم حرامه. پس یه مناسبتی وجود داره دیگه، مناسبت وجود داره. پس این میشه گریز زدن، استطراد آوردن. ولی در اصل جاش کجاست؟ جاش همون جایی که موجبات غسل خوندیم، چیزهایی که غسل را واجب میکنه، شش چیزه و خب یکی یکی نام برد، سه تا مشترک بین زن و مرد. خب اونجا بعد از اون می آورد حرام بود، چیزایی که حرام میشه بر جنوب، اون هم مناسبت داشت. یعنی میگه که در اصل جاش اونجا بود که بیاره، ولی چون که الان در مورد چیزایی که حرام بر زن حائض که 8 مورد بیان کرد، 5 مورد در مورد جنوب هم صدق پیدا میکنه، به خاطر همین گریزی زد و اون 5 مورد رو در مورد جنوب داره بیان میکنه. یعنی این مناسبت اینه، به خاطر همین گریز زد و استطراد آورد. احده الصلاة فردا و نفلا، یکی از آنها نمازه، حالا چه نماز فرض چه سنت باشه. و ثانی قرائت القرآن غیر منسوخ التلاوت، آیتا کانت او حرفا سرا و جهرا. دوم قرائت قرآن غیر منسوخ التلاوت، پس جنوب قرآن نمیتونه بخونه، همونطوری که زن حائض قرآن نمیتونست بخونه. و اما اون آیاتی که تلاوتشون منسوخ شده اون میتونه بخونه، چون که بعضی آیات خیلی قلیله تلاوت هم منسوخ شده تلاوتش، مثل الشیخ و الشیخت و اذا زن یا فرجموهما البته نکالا من الله والله عزیز حکیم. خب این آیه بوده قبلا، ولی این تلاوتش منسوخ شده، دیگه تلاوت نمی کنیم، تو قرآن نمی بینیم. خب اینو بخواد بخونه این اجازه داره. پس دوم قرائت قرآن حرام بر جنوب، حالا یک آیه باشه یا حرفی از قرآن باشه فرقی نداره، به سر باشه، آهسته بخونه یا بلند بخونه فرقی نداره. البته به اندازه ای که ما میگیم نماز که میخونه، مثلا سوره حمد در نماز که میخونه، به اندازه باشه که خودش بفهمه، خودش بشنوه، خودش بفهمه. همون اندازه الان در اینجا هم همون اندازه بهش میگن تلاوت، قرائت بهش میگن. پس این اندازه نمیتونه، اما اگر دهانش ببنده و دهانش بسته است، مثلا شخص جنوبه دهانش بسته است و زبانش رو با بسته بودن دهان زبانش رو تکون میده و میخونه قرآن، خب اون تلاوت بهش نمیگن، اون میتونه این کارو بکنه. مثلا دهان مثل من، دهانم بسته است الان، بعد یه چیزی میخونم، یعنی دهانم بسته است میخونم قرآن، مثلا حفظ کردم، مرور میکنم به این شکل، خب اون تلاوت بهش گفته نمیشه. ولی تلاوت نمیتونه بکنه جنوب، نه جنوب نه حائض. و خرج بالقرآن التورات و الانجیل، خارج میشه به قرآن، تورات و انجیل. یعنی شخص جنوب یا حائض تورات و انجیل میتونن بخونن اونا، چون که تحریف شدن دیگه، چون که درسته تورات و انجیل کلام خداوند، اصلش کلام خداونده، ولی چون که تحریف کردن به خاطر همین اینها دیگه شامل نمیشن. اما اذکار القرآن فتحل لا بقصد قرآن، اما اذکار قرآن پس حلال، نه بقصد قرآن، جایزه بخونه. مثلا هنگام سوار شدن بر مرکوب سنته که بگه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، که این آیه قرآنه، ولی به قصد ذکر میخونه الان، نه به قصد تلاوت قرآن. قصد تلاوت همون که ما تلاوت میکنیم قرآن رو، قرآن باز میکنیم و تلاوت میکنیم که هر حرفی ثواب گیرمون بیاد، کمی کمی 20 10 ثواب و خب بیشتر و همینطور. یعنی تلاوت که میکنیم، قصد تلاوت، این جایز نیست، اما قصد ذکر جایزه. یا میخواد بخوابه برای حفظ خودش آیت الکرسی میخونه، خب آیه قرآن، آیه الکرسی، ولی به قصد حفظ خودش از شیاطینه. خب اینها جایزه، ولی تلاوت گفتیم نمیتونه بکنه شخص جنوب. و ثالث مسح المصحف و حمله من باب من باب اولا، سوم دست گرفتن به قرآن و حمل آن از باب اولا. حمل آن از باب اولا، وقتی دست نمیتونه بگیره، خب حمل کردن که هم دست گرفتن و هم بلند کردنشه دیگه، پس از باب اولا که جایز نیست. و رابع و طواف و فردن و نفلا، چهارم طواف خانه خدا، چی فرض باشه طواف چی سنت باشه فرقی نداره. و الخامس و المکس و فی المسجد لجنوب، پنجم ماندن در مسجد، حالا المکس و یا اللبس و در بعضی نسخه ها اللبس و، یعنی لبس همون ماندنه، مکس و لبس فرقی نداره، به معنی ماندن. ماندن در مسجد لجنوب مسلم الا لضرورت، برای جنوب، برای مسلمانی که جنوبه، مسلمان که جنوب باشه ماندن در مسجد براش جایز نیست، اما عبور کردن جایزه براش. اما کافر خودش که نمیتونه وارد مسجد بشه، اما با اجازه مسلمان، یک اجازه یک مسلمانی میتونه، یک مسلمانی براش اجازه بده میتونه وارد بشه. حالا اگر جنوب هم بود باز میتونه، چون که نزد خودشون حرمت نداره. الا لضرورت، پس دست گرفتن، کجا رفت، پس ماندن در مسجد برای مسلمانی که جنوبه جایز نیست مگر ضرورت باشه. چطور؟ که من احتلم فی المسجد و تعذر خروجه منه لخوف على نفسه او ماله. مانند این که احتلم شب که خواب ببینه و در خواب منش بیاد در مسجد و معذور باشه خروج او از مسجد به خاطر ترس بر جان خودش یا بر مال خودش، پس تو مسجد بوده و جنوب شده، حالا بیرون هم نمیتونه بیاد، میترسه از جان خودش، میترسه از مال خودش، یک ظالمی در کمینشه، پس این دیگه اضطراری، میگیم ماندن تو در مسجد اشکالی نداره فعلا. اما عبور المسجد مارن بهی من غیر مکسن فلا یحرمو بل ولا یکرهو فلسحه، اما عبور مسجد در مسجد در حالی که مارن عبور کننده است به آن بدون ماندن، پس حرام نیست بلکه مکروه هم نیست بنابر اصح. یعنی جنوب از این در مسجد میاد به در دیگه بیرون میره، راه رفتن او در مسجد یعنی عبور کردن او از مسجد جایزه و مکروه هم نیست بنابر اصح. و تردد الجنوب فی المسجد به منزلت لبسه، اما تردد کردن، رفت آمد کردن جنوب در مسجد به منزله ماندنه. مثلا خب شخص میگه، شخصی که جنوبه میگه که خب ماندن در مسجد برام جایز نیست که بمونم، بنشینم، پس من تو مسجد مثلا همینطور دور میزنم، میرم و میام، مثلا از این طرف حیات به اون طرف میرم، دوره بر میگردم. خب این همون حکم ماندن در مسجد داره دیگه، حکم ماندن در مسجد داره، این جایز نیست، فقط عبور جایزه که از این در مثلا بیاد به در دیگه در بره، یا بیاد داخل، بیاد مثلا و دوباره فورا بر بگرده بدونی که بمانه در مسجد، توقف بکنه اینا. و خرج به مسجد المدارس و ربطو، و خارج به مسجد، خارج میشه به مسجد مدرسه ها و ربط که جمع جمع رباطه یعنی کاروان سرا. پس مدرسه های دینی، کاروان سراها، خب اینها خارج میشه، یعنی شخص جنوب میتونه بمونه حتی نمازخانه هایی که هست که مسجد نشده، یعنی اون کسی که این رو برای نماز اختصاص داده قصد نکرده که این وقف مسجده. اگر گفت وقف کردم این تکه زمین رو برای مسجد، خب اون دیگه مسجده، دیگه نمیتونه شخص بمونه، حتی اگر که درست نشده باشه، فقط زمینه، ولی وقف کرده شخص برای مسجد، بازم جایز نیست جنوب داخلش بره یا حائط اینا. اما طرف گفته این برای نماز خوندن من قرار دادم، هر کسی میاد نماز بخونه، مسجد نیست، خودش میگه مسجد، وقف مسجد نگر، نماز خونه است، یعنی یک اتاقی برای نماز کردن قرارش دادم، پس این دیگه حکم مسجد نمیگیره. حکم مسجد زمانی میگیره که اون کسی که میده اون تک زمین یا اون ساختمون میگه که این وقف مسجد کردم، این مسجده، وقف مسجده، بعد میگه این نماز خونه است، مسجد نیست، پس دیگه حکم مسجد نمیگیره، شخص میتونه، شخص جنوب، وارد این نماز خونه بشه و بنشینه هر چقدر که بخواد. ثم استدرد المصنف ايضا من احكام الحدث الاكبر الى احكام الحدث الاصغر فقال ويحرم على المحدث حدثا اصغر ثلاثه اشياء. سپس باز مصنف رحمه الله استطراد آورد، گریزی زد از احکام حدث اکبر که جنابت و حیض و نفاس باشه به احکام حدث اصغر که بیوزی باشه، و گفت حرام میشه بر بیوزو که بر محدث، محدث یعنی حدث اصغر یعنی بیوزو، سه چیز بر بیوزو، سه چیز حرامه: نماز و طواف، الصلاة و طواف، و مس المصحف و حمله، نماز و طواف و دست گرفتن به قرآن و حملون، و کذا خریطتون و صندوقون فیهما مصحفون، و همچنین کیسه قرآن، کیسه قرآن و صندوق قرآن که در آن دو قرآن باشه. پس کیسه قرآن و صندوق قرآن به شرطی که قرآن در آن باشه جایز نیست حتی به اون دست زد، ولی اگر قرآن در آن نیست که هیچ. و یحل حمله فی امتعت، و حلال و جایز و رواست حمل قرآن در میان کالاها، در میان اجناس، اسباب اساس، مثلا تو کیفه که وسایل چیزی قرار داره، قرآن هم قرار میده کیف مسافرتشه مثلا، حالا هرچند یک تکه هم باشه، دو تکه وسیله باشه، بالاخره در میان اسباب و وسایل و که تو کیف و چمدان اینها قرار میدیم قرآن باشه، یعنی مشکلی نیست که حمل بکنه. و فی تفسیر اکثر من القرآن، و در تفسیر که بیشتر از قرآن باشه، تفسیر یعنی کلام مخلوقه، کلام انسان هاست، و خب قرآن کلام خداونده. حالا اگر تفسیر نگاه کردیم که حروف تفسیر با حروف قرآن اگر مساوی شد یا حروف قرآن بیشتر شد، پس این جایز نیست چنین تفسیری که به اون دست گرفته بشه، حکم قرآن میگیره. ولی اگر کلمات تفسیر بیشتر شد از کلمات قرآن، پس الان یعنی حروف تفسیر بیشتر شد از حروف قرآن، پس الان جایز دست گرفته بشه. حالا مثلا تفسیر جلالین که خیلی خیلی مختصره، میبینیم علما نگاه کردن که حروف تفسیر یک مقداری بیشتره از حروف قرآن، پس اجازه هست کسی دست بگیره، مگر اون تفسیر جلالین که امروز تو بعضی انتشارات خارج از کشور که چاپ میشه میبینیم خب اول قرآن کامل وجود داره، قرآن کامل وجود داره، مثلا همون تو صفحه‌ای که نگاه میکنی قرآن نوشته شده، بعد گوشه هاش کوچک تفسیر جلالینه. این نجایز نیست، چون که قرآن کلا نوشته شده جداگانه، بعد تفسیر کوچک جداگانه هم هست. پس این مشخصه که کلمات قرآن خیلی بیشتره دیگه، چون که قرآن کامل نوشته شده، بعد اون تفسیر نوشته شده. بعد میگه و فی دراهم و دنانیر و خواتم نقش علی کل منه قرآن، و همچنین در درهم و دینارها، یعنی پولها منظور، و انگشترها، خواتم هم جمع خاتمه، انگشترها که نقش شده، نوشته شده بر هر کدام از آنها قرآن. خب حالا پولهای قدیم یه وقتی یک مقدار از قرآن یه وقتی می نوشتن، یا انگشتر قرآن روش نوشته شده، همه اینها جایزه. شخص وضو نداره مثلا، دست میگیره و استفاده میکنه. ولا یمنع الممیز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسه و تعلم، و من کرده نمیشه بچه ممیز بی وضو از دست گرفتن به قرآن و لوح که همون تخته هایی باشه که قبلنا قرآن روش برای بچه کوچک می نوشتن، مثل سوره حمد، سوره قل هو الله احد، یعنی سوره های کوچک که یاد بگیرن برای دراست و تعلم، برای درس خواندن و تعلم قرآن. حالا بچه ممیزه به سن تمیز رسیده، 6 سالشه، 7 سالشه، 8 ساله، که مکتب خانه ما میفرستیم که قرآن یاد بگیرن. خب اینها ما تشویقشون میکنیم به این که وضو بگیرن، و اگر وضوشون شکست دوباره وضو بگیرن و بعد دست به قرآن بگیرن. خب ولی خب بچه است دیگه، خب یه وقتی باد از شکمش خارج میشه و دیگه نمیره وضو بگیره و اینها، خب به اینها مشکلی نیست، به اینها مشکلی نیست. و حالا حتی برای مدارس درس نباشه هم همینطور، حتی برای درس هم نباشه، یعنی من کرده نمیشه، اشکال نداره، ولی به شرطی که ممیز باشه، به سن تمیز رسیده باشه. اما اگر نه، 4 سالشه، به سن تمیز نرسیده، دیدیم که دست به قرآن گرفت، خب با آرومی و مهربانی از دستش بر میداریم و سر جاش قرار میدیم و بالاخره طوری که به قول خودمون دلش نمونه. چرا؟ چون که بچه کوچیکه، 4 سالشه، 3 سالشه، به سن تمیز نرسیده که یعنی یک مقداری هوش داشته باشه که پرتاب نکنه، ممکنه که پرتاب بکنه قرآن رو، ممکنه که پاره بکنه. کما اینکه میبینیم بچه های کوچک 4 سال و 3 سال و 5 سال، حتی یه وقتی 5 سال میشه، به سن تمیز نرسیده، میبینیم که یه باره دست به قرآن گرفت پاره کرد یا پرت کرد. خب یعنی توهین میشه به قرآن. به خاطر همین بچه ای که به سن تمیز نرسیده، اگر چنین دیدیم که دست به قرآن گرفت، دیگه با آرامی، مهربانی و لطف از دستش بر میداریم، بالاخره به چیزهای دیگه مشغولش میکنیم و حواسش رو پرت میکنیم. خب این بحث هم تمام شد و کلن کتاب احکام طهارت هم به پایان رسید. میرسیم به احکام صلات که دیگه انشاءالله الله عز و جل توفیق بده و عمر با برکت نصیب بکنه. در جلسه بعد خواهیم خوند و شروع خواهیم کرد کتاب احکام صلات. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.